ساعت 21:09 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. سفیر بریتانیا در یمن میگوید ادامه کنترل حوثی‌ها بر صنعا باعث افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن شده است. ده‌ها تن از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز خواستار بهبود شرایط شغلی خود شدند. و گزارش‌ها حاکی از فیلترینگ پیام‌رسان سیگنال در ایران است. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز دوشنبه 6 بهمن 1399. من بابک غفوری آذر هستم. مایکل آرون سفیر بریتانیا در یمن گفت ادامه کنترل حوثی‌ها بر صنعا پایتخت این کشور باعث افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن شده است. او در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با اعلام اینکه حوثی‌ها در تلاش برای تغییر جامعه و هویت عربی یمن هستند هشدار داد که این گروه با تغییر مواد درسی در دبستان‌ها مشغول جذب کودکان در جبهه‌های جنگ و اعزام دانشجو برای تحصیل به قم هستند. سازمان ملل به تازگی در گزارش اعلام کرد به شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد حوثی‌های مورد حمایت تهران دختران نوجوان را به عنوان جاسوس و پرستار نظامی به خدمت می‌گیرند و کودکان را از 7 سالگی شستشوی مغزی می‌دهند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا در آخرین روزهای کار دولت دونالد ترامپ از تصمیم آن دولت برای افزودن شورشیان حوثی به فهرست گروه‌های تروریستی خبر داده بود. دولت جدید آمریکا اعلام کرده که در حال بررسی این تصمیم است. ده‌ها تن از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز روز دوشنبه در تجمعی در محوطه داخلی این بیمارستان خصوصی خواستار بهبود شرایط شغلی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این پرستاران گفتند مسئولان بیمارستان مرکزی شیراز باید مطالبات آنها را طبق قوانین و بخشنامه‌های موجود پرداخت کنند، اما مدیریت بیمارستان به بخشنامه وزارت کار اهمیت نمی‌دهد. یکی از این پرستاران با اشاره به سنگینی بار بیماری کرونا بر دوش کادر درمان از جمله بر جامعه پرستاری گفت مزایای مزدی پرستاران کم است و اگر در این شرایط حتی 2 برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند ناکافی خواهد بود. در ماه‌های اخیر پرستاران شماری از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در ایران به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند. گزارش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و منابع غیررسمی از داخل ایران حاکی از فیلتر شدن پیام‌رسان سیگنال از روز دوشنبه است. پیام‌رسان سیگنال که پس از تغییر سیاست‌های واتس‌اپ شاهد موج گسترده مهاجرت کاربران بود در ایران از دسترس خارج شده است. پیش از این نیز پیام‌رسان سیگنال به دستور کارگروه موسوم به تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده بود. استقبال کاربران از پیام‌رسان سیگنال پس از آن انجام شد که واتس‌اپ اخیراً اعلام کرد کاربران این شبکه باید اجازه دهند که داده‌های شخصیشان با فیسبوک و اینستاگرام نیز به اشتراک گذاشته شود. از آغاز ماه ژانویه تا کنون بیش از 7.5 میلیون کاربر در سراسر جهان به پیام‌رسان سیگنال افزوده شدند و 25 میلیون کاربر نیز به جمع کاربران پیام‌رسان تلگرام پیوستند. انتشار یک فیلم شبه داستانی 9 دقیقه‌ای با ادعای روایتی از نژاد کردستان عراق توسط قاسم سلیمانی در خبرگزاری فارس واکنش اعتراضی دولت اقلیم کردستان را برانگیخت و آن را تحریف واقعیت خواند. روز یکشنبه 5 بهمن دولت اقلیم کردستان با تحویل نامه اعتراضی به کنسولگری ایران اعلام کرد که این فیلم برای پیشمرگه‌ها و رهبری کردها توهین‌آمیز است. با همکارم ایلیا جزائری همراه هستیم که اخبار مربوط به منطقه رو دنبال میکنه. ایلیا، به طور مشخص در این فیلم چه دیده میشه که واکنش برانگیز شده؟
بابک، چیزی که دیده میشه در این فیلم این هست که هم نیروهای پیشمرگه خیلی ناکارآمد بودن و نتونسته بودن مقابله با داعش کنن و داعش وارد اربیل میشدن. یعنی حتی در نشون میده در کاخ ریاست جمهوری اقلیم کردستان که مسعود بارزانی در اون هست صدای انفجار میاد و نیروهای داعش داره نزدیک میشن به سرعت به این کاخ و به شهر. البته هیچ وقت صدای انفجار و بمباران در اربیل شنیده نشد، حتی با پیشروی داعش اینا به محور مقتول رسیدن. من اون مقتول اونجا بودم و هم دیده میشه که هیچ کدام از متحدان اقلیم کردستان، نه آمریکا، نه ترکیه، نه عربستان، هیچ کس جواب اونها رو نمیداد و وارد عمل نشد برای نجات شهر. و این تنها قاسم سلیمانی بود که به همراه 50 نفر از نیروهاش به اربیل رسید و این شهر رو نجات داد. با نیروهایی که داشت مستقیم به خط مقدم رسید و در بخش از خیلی یکی از فرماندهان، اینطور که مدعی کس فرماندهان داشت که دستگیر شده بود، ازش میپرسن شما با این تسلیحات چطور شکست خوردید؟ شما داشتید پیشروی میکردید که این فرماندهی داشت یه قاسم سلیمانی و اسم قاسم سلیمانی بود که باعث شد که ما فرار کنیم، نتونیم ادامه بدیم به حمله و نیروهامون از هم فرو بپاشن. در حقیقت فیلم نوعی روایتی بود برای بزرگ کردن قاسم سلیمانی و اینکه تأثیرش در جنگ چطور بود و اسمش کافی بود دشمنانش فرار کنند. کل روایت این فیلم این بود و این مسئله به نظر مصورت شده بود که مسئولان کرد اعتراض کنند.
ایلیا، میدونیم که موضوع مشارکت نیروی قدس سپاه پاسداران در بیرون انداختن داعش یا اون چیزی که شکست داعش شناخته میشه چیزی است که در رسانه‌های رسمی ایران همواره مطرح میشه. چرا این بار حالا فکر میکنی که از جانب اقلیم کردستان عراق این چنین مناقشه برانگیز شده و واقعیت کلی نقش نیروی قدس در اون درگیری های اون زمان چگونه بود، در زمانی که خودت هم از نزدیک داشتی دنبال میکردی اتفاقات سالهای گذشته رو؟
بابت که نیروی قدسی سپاه پاسداران و متحدانش نقش داشتن و مشارکت داشتن در نبرد علیه داعش در محورهای مختلف، به ویژه در محورهای جنوب عراق جای کشت و شعبی تشکیل شد، اما در محور شمالی حالا چرا اینقدر این مسئله این دفعه این بار خبرساز شد و باعث اعتراض کردها و مقام های کرد شده؟ مسئله به تصویر کشیدن این بود که نیروهای کرد نتونستن کاری انجام بدن، پیشمرگه ها نتونسته بودن کاری انجام بدن و همه به نوعی ناکارآمد بودن در جنگی که با داعش بود و این تنها قاسم سلیمانی بود به همراه تعداد کمی از نیروهاش که تونست جبهه رو به سود طرف مقابل یعنی کردها برگردونه و جلوی پیشروی داعش رو بگیره. و این مسئله ناکارآمدی کردها و نیروهای کرد به نظر من شده باعث عصبانیت اونها شده. اگر و این مسئله نادیده شده که در جنگ با داعش در طی سالهای گذشته صدها تن از نیروهای پیشمرگی کشته شدند و به هر حال مؤثر بودند. اما اینکه این حضور چطوری بود، اگه در منطقه کردستان اینطور که سیروان بارزانی رئیس فرمانده محور مخمور در گفتگو با رویداد گفته نیروهای ایرانی تسلیحات رسوندن، قاسم سلیمانی تسلیحات رسوند و کسی که عملا وارد عمل شد و از راه هوا کمک کرد و جبهه رو تقویت کرد نیروهای آمریکایی بودند و گفت قاسم سلیمانی تنها 20 روز بعد از آزادی مخمور از تصرف داعش به منطقه رفت و بعد وارد این شهر شد بعد از اینکه خارج شد از حضور داعش، به معنی متناقض با این روایتی که مسئولان ایرانی بیان میکنن.
در گزارش‌ها منتشر شده که سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل در پاسخ به اعتراض دولت اقلیم کردستان عراق گفته که این فیلم منعکس کننده مواضع رسمی ایران نیست. خب از مرجع اساسی می‌دونیم که سپاه پاسداران همواره بر نقش قاسم سلیمانی در مبارزه با داعش تاکید می‌کنه، چرا فکر می‌کنی که مقام‌های وزارت خارجه ایران در پاسخ به این اعتراض‌ها چنین موضع‌گیری رو دارن؟
بابک، اعتراض مقامات اقلیم کردستان بسیار شدید بود به ماجرا، یعنی مسئله ای هست که میتونه باعث تیره شدن یا روابط بشه و این پاسخی که سفیر ایران داده، سرکنسولگر ایران در اربیل داده، به نظر میرسه برای جلوگیری از این مسئله و برای جلوگیری از تیره شدن روابط هست. اینطور که گفته، همطور که خود اشاره کردی، منعکس کننده روابط رسمی نیست و این به گفته برابر گذاشته شبکه روداو سفیر سرکنسولگر ایران گفته برخی در ایران هستند، برخی در افعال سیاسی در ایران هستند که سعی میکنن روابط جمهوری اسلامی با اقلیم کردستان رو تخریب کنن. این چیزی هست که رسانه های کرد منعکس کردن و این به نظر مثل این اختلافی هست که اگرچه اندک اما میان وزارت امور خارجه و سپاه پاسداران وجود داره.
ممنون. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا که تحولات مربوط به منطقه خاورمیانه رو دنبال میکرد. فرصتی است تا نظرات شما همراهان رادیو فردا بخشی از اونها رو بشنویم که همواره با ما و دیگر شنوندگان در میون میذارید.
آقای روحانی، حالا برای من بهانه تحریما رو گرفتی، خجالت بکش از اون ملت. الان نگاه کن، اعتصابات کارگری، اعتصابات پرستارا، خیلی پرستارا چه گناه کردن؟ این کارگرایی که ما یکی از همون بازداشتاشیم چه گناه کردیم؟ خجالت بکش از روی ملت ایران. کسایی که به تو رای دادن واقعا ما یکیشیم، اشتباه کردیم. خودمون رو داریم شمادت میکنیم، صد بار میگیم اشتباه کردیم. یعنی خجالت بکش، به اصطلاح خود تحصیل کردی ولی نیستی، انتقاد پذیرم که نیستی، فقط رفته تو دخمه به اصطلاح یا تو دولت باد برو خونه، برو برگرد، برو برگرد.
در مورد این نماینده مجلس علی اصغر انبستانی که سیلی زده بود تو گوش سرباز وظیفه، باید بگم این جریان از همون اول انقلاب بود، ولی امکاناتش نبود که مردم به جهانیان نشون بدن. زمانی که خمینی مرد شدت این بیقانونی بیشتر شد. از زمانی که مردم تلفن‌های هوشمند دستشون افتاد، از این طریق جلوی حکومت وایسادن، چون میدونن فردا نوبت خودشونه. این بیقانونی‌ها رو باید تمام دنیا ببینه و جلوی اینا وایسن.
و پس از شنیدن نظرات شما مخاطبان رادیو فردا، نوبت به پخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های ملاقات میرسه. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد در ملاقاتی با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران، این بار رضا واثقی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که در اردبیل زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر به سر می برد. جوان ورزشکاری که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و همه سالهای عمرش را با کار و ورزش و موسیقی سپری کرده است. نامش رضا واثقی است. اهالی اردبیل نام او را با رشته ورزشی ووشو به یاد می آورند. او سالها پیش تمرین در این رشته را به طور حرفه‌ای آغاز کرد و موفق به کسب چند مقام استانی هم شد. او جوانی پرکار است و علاقمند به موسیقی، به خصوص موسیقی سنتی. با برادر بزرگترش تابلوسازی دارند. کسب و کارشان تازه رونق گرفته بود که هر دو بازداشت شدند. حالا چند ماهی است که چراغ تابلوسازی آنان خاموش است. 21 خرداد ماه امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب آنان در میدان قیام شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. رضا واثقی یک هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی، بدون دسترسی به وکیل. این فعال مدنی در شبکه‌های اجتماعی از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و در برخی از تجمعات مسالمت‌آمیز هم حضور یافته بود. اما مانند برادرش به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد. اتهامی که رضا واثقی در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 2 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شد. رضا واثقی آبان ماه امسال برای اجرای حکم احضار و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد تا 2 سال آینده را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند و روزها را در انتظار آزادی خود بشمرد تا پس از آزادی باز هم رؤیاهایش را دنبال کند.
از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزارم. با رادیو فردا باقی بمونید. رأس ساعت 10 شب به وقت ایران مطابق هر شب مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه که شامل گزارش ها و خبرها و گفتگوهای بیشتره. تا اون موقع دعوت میکنم با بخش موسیقی رادیو فردا همراه باشید. لحظات خوب و آرومی براتون آرزو می‌کنم.